جلسه اول آیات الاحکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدای بزرگ رو شاکریم که توفیقی داد مناسبت دیگری در این مکان محترم محضر شما و این بحث شریف آیات الاحکام باشه. مناسبت امروز رو هم محضر شما و صاحب عزای اصلی امام زمان علیه السلام تسلیت عرض میکنه. مستحضر باشید در دور قبل فروردین 98 که با شما بحث داشتیم، اونجا من گفتم که در زمینه آیات الاحکام دو شکل از بحث قابل ارائه است. یک شکل همان شکل رسمی متداول که اسمش هم با خودشه، آیات الاحکام، یعنی یک محقق آیاتی رو، آیه ای رو انتخاب میکنه. خاصیت اون آیه هم باید این باشه که مبین شریعت باشه، مبین حکم باشه، نه مثلا مبین تاریخ. اون رو انتخاب میکنه و بحث میکنه. ده ها کتابی که از اهل تسنن و از شیعه نوشته شده نگاه کنید به همین شکله. حالا موضوعی باشه، ترتیبی باشه، بر اساس ابواب فقه باشه، اینش تفاوت نمیکنه. اما یه شکل دیگه داریم از گفتگو به عنوان آیات الاحکام که ما اسمش رو میذاریم فلسفه آیات الاحکام. در فلسفه آیات الاحکام آیه خاصی مطمح نظر نیست، بلکه باحث بیرون از آیات الاحکام وای میسه، آیات الاحکام رو ولو به اجمال، کار نداره به تفصیل، در نظر میگیره و یه مباحثی در اطراف آیات الاحکام ارائه میگه. بسیار بسیار این کار لازمه، ولی یا نشده یا کم کار شده. البته ممکنه در غیر فصل مربوط به آیات الاحکام بعضی از مسائلش خوبم کار شده باشه، اما نه به عنوان آیات الاحکام. بعد مثال‌هایی می‌زدیم، مثل این که میگفتیم بحث بشه آیات الاحکام در قرآن چه تعداده. اون روزا هم آرا رو گفتیم و هم رأی خودمون رو گفتیم. برای اینکه خالی از فایده نباشه، یادتون باشه ما گفتیم اصلا برای آیات الاحکام نمیشه تعداد داد، چون به شدت وابسته به توان محققه. رب شخص که از یک آیه حکمی رو استخراج میکنه بر اساس موازین ها، نه رو هوا، ولی دیگران نکردن. یا کسی آنچه را دیگران آیات الاحکام دانسته‌اند او نقل میکنه. بله، حدودی میشه دست آورد، اونم متاسفانه به شدت مختلفون فیه. از 200 گفته شده تا 1000 2000 یه آقایی هم که یه موقع به من گفت همه قرآن آیات و احکام. خب بحث دیگه ای که داشتیم، من در واقع میخوام اون 12 رو یک فشرده کنم، خلاصه کنم، مسلط بشید که حتما باید در آیات الاحکام، یعنی فلسفه آیات الاحکام مطرح نظر قرار بگیره، حجیت ظهور قرآنه. حالا یا بگید حجیت ظهور قرآن، سوالش هم اینجوریه که آیا ظاهر قرآن حجته یا نه، یا بگیم قرآن ظهور داره یا نه. چون بعضی میگن این سوال درست داره و الا ظهور داشته باشه که حجت هست دیگه. البته خیلی دعوا نکنیم تو طرح سوال. اگر کسی گفت ظهور حجته یا نه، منظوره که اون ظهور ابتدایی که از مت برمیاد حجته یا مثلا نه. هر کسی هم گفت ظهور داره یا نه، یعنی ظهور مستقر داره یا نه. خب اقوالی بود ولی نظر نهایی این شد که قرآن ظهور داره، منتها به 3 شرط. یکی، ما برای داوری در اطراف قرآن حتما روایات وارده رو ببینیم. یادتون باشه من گفتم ما حدود 4000 روایت داریم ذیل آیات. خب اینا ممکنه بعضا ضعف سند داشته باشه، اما خیلی هاشم قوت داره. پس باید روایات رو دید. اگر این شرط رو توجه کنید دیگه یه مقدار اون حمله اخباری ها کند میشه، چون اونا میگن ما باید به اخبار رجوع کنیم. بگیم بسیار خوب، ما هم میگیم به اخبار، اما همه کار از اخبار بر نمیاد. پس شرط اول مراجعه به اخبار. شرط دوم، چقدر یادتون باشه گفتیم قرآن رو با در یه نظام حلقوی و هرمی دید، به همین عبارت. البته این خاص قرآن هم نیست، کل دین همینطوره. بعد اون قصه دزد انار رو مطرح کردیم که خوانده بود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. بعد میرفت مال مردم میدزدید، صدقه میداد، حالا به زعم خودش حسنه. که بعد امام فرمودن خب چرا اون آیه دیگه قرآن رو یادت رفته، انما یتقبل الله من المتقین، تو با دزدی دیگه از متقین نیستی. این ما بشنگیم نظام حلقوی و هرمی. اگر در عرض هم باشه میشه حلقوی، اگر طولی باشه میشه هرمی. و شرط سوم، عقل. میگفتیم که عقل هم کارایی سندی داره هم کارایی ابزاری، عقل مفسر یا به قول برخی ها عقل مصباح. پس ظهور قرآن به سه شرط. یه بحث دیگه داشتیم راجع به آیات الاحکام، آیا میشه به عمومات و اطلاقات قرآن تمسک کرد؟ شما میدانید که خیلی از مسائل جدیداً اومده، مثلا در معاملات اصلا بعضاً عناوین جدیده، حالا گاهی عنوان جدید نیست، شکلش جدیده، عنوان بیعه، اجاره است، اما شکلهای جدید پیدا کرده. اما بعضی وقتا حتی عنوان جدیده، معاملات ریپو، حالا تو فارسیش نمیدونم چی بگم، معاملات عادی، ابزارهای مشتقه، آپشن ها، حالا اینا ممکنه یه معادل هایی هم شبیه پیدا بکنه. خب آیا میتونیم به اطلاقات و عمومات تمسک کنیم از قرآن؟ توجه کنید اگر جواب ما مثبت باشه چی میشه، اگر منفی باشه چی میشه. بحث دیگه ای که راجع به آیات الاحکام مطرحه، دارم لیست میکنم و الا اینا رو هر کدامش رو یه جلسه گفتیم، اون بحث معروفی که مطرحش کردیم و کم و بیش آشنام هست که شما تقسیم آیات قرآن به نصوص مبین احکام یا بگید شریعت، مبین مقاصد و مبین مثلا تاریخ، مبین معاهد. حالا این دوتاش مهمه، مبین شریعت، مبین مقاصد و از مطالبی که در این ارتباط مطرحه. چند تا نقطه بذارید و همینطور بحثایی که به فلسفه آیات الاحکام مربوط میشه چند تا نقطه بذارید، دوست دارم شما ها مثلا مسئله یابی کنید و الا زیاده مسئله. خب ببینید این بخش از آیات الاحکام میشه فلسفه آیات الاحکام. امروزه یه بحثی که تا باز مطرح میکنه این مباحث رو، میگه آیات احکام زمان تختبند زمان و مکانه، این مال اون زمانه، مال اون نظامه. بالاخره حرفیه این تاریخ مند کردن آیات قرآن چقدر درسته؟ استدلال موافقان چیه؟ نقدش چیه؟ استدلال مخالفان چیه؟ نقدش چیه؟ آیا میتوانیم از آیات قرآن به کلان نظریه برسیم؟ اصلا کلان نظام برسیم؟ بحثی که گاهی امروزه میگن اصلا شریعت نظام داره یا نداره؟ سیستمی هست یا نه؟ 1000 تا 2000 تا حکم اتمیک کنار هم، حال ممکنه توش نظام هم در بیاد، ممکنه در نیاد، ممکنه ما بفهمیم، ممکنه نفهمیم. این انگاره نظام از آیات قرآن چقدر درسته؟ اینا مباحثیست، خواستم جای و چند تا دیگه بگم. اگر فضلا همینطور که در بخش آیات الاحکام یکم بهتون گفتم، اگر کسی تو این زمینه ها کار بکنه خیلی ارزشمند، خیلی، تک تک اینها یه پایان نامه است، یه رساله است. تک تکش موضوعات نو خوب و قابل بحث. و یادم هست در اون دور فروردین 98 یادم هست دو تا آیه رو هم بحث کردید، یکی آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان بود. من معمولا هم آیات رو انتخاب میکنم که متنی داشته باشیم که بتونم آدرس بدم شما مراجعه کنید. به این خاطر این آیه رو، نه فقط به این خاطر، آیه بسیار آیه پربحثیه، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بس شد که من محتوای بحث نمی کنم. هم در این کتابی که دو سه سالی است من منتشر کرده هم فقه و حقوق قراردادها باید آشنا باشید، ادله عام قرآنی، من نباید بگم این حرف رو ها، ولی مصلحت شما خیلی بیشتر از ایناست من باشم حتما این کتاب رو میخونم. یعنی کس دیگه نوشته بود من میخونم، خود من میخونم و استفاده میخونم چیزایی که قبلا بحث کردم، چون بیش از 20 سال رو این دوتا کتاب کار شده، بیش از 20 سال پشت جلد میمیستم 3 سال تاریخ شروع اینا کشکه الا از وقتی که، نه از وقتی فکر مشغول میشه، اون خب میره رو 30 سال و 3-4-5 سال اگر من الان که تاریخش رو نگاه میکنم، ولی از وقتی که به جد دغدغه ما بوده تا وقتی تمام شده هم تدریس شده هم دو بار نوشته شده، یه بار تو تدریس یه بار بعد از تدریس 10 سال روش کار شده. نمیخوام بگم حالا کار بالاخره کار ماست، مدعی هم نیستیم، ولی قابل مطالعه است. در این کتاب حدود 70 صفحه، شاید بیش از 70 صفحه، بلکه حدود 80 خورده صفحه من این آیه رو بحث کردم. البته یه مقالم تو دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی که مال انجمن فقه و حقوق حوزه هست، توی یکی از شماره ها چاپ شده، میتونید مطالعه کنید. شماره یک هم هست، همه اولی شماره دو فصلنامه این آیه رو بحث کرد. نهایتا ما رسیدیم به این که ما دلیلی بر حرمت اعانت نداریم مگر جای خاصی خودش بشه عنوان محرم. اینم نتیجه کار بوده. نمیتونم بگم آیه دیگری که بحث کردیم، ولی موضوع دیگری که بحث کردیم که با رشته شما متناسب است و گرایش کارتون، بحث چیز بود دیگه، بحث بله التعذیر فی کل معصیتن، یا دوست دارید تعبیر کنید جور انگاری هر معصیتی. جور انگاری به این معنی که بعد بخواد مجازات بشه، جرم دیگه مجازات داشته باشه، جور انگاری بشه و بعد قابل تعقیب قضایی باشه. البته آیاتی که ممکنه ازش استفاده بشه مثل تعاونوا علی البر و تقوا، کسی بگه تعذیر مصداق بره، مصداق تقواست. قرآن هم می‌فرماید تعاونوا علی البر و تقوا، و اگر جرم انگاری بشه بعدم تعقیب قضایی بشه میشه مصداق تعاون، کمک میکنه انسان بر بر و تقوا. یا از آیات نهی از منکر کسی کمک بگیره، بگه بالاخره نهی از منکر یه شکلش جرم انگاریه. حکومت اسلامی توسط مجاری قانونی از مجاری قانونیش استفاده کنه، جرم اعلان کنه و بعدم البته تعقیب کنه. اگر یادتون باشه تو دعوایی که علما داشتن اختلاف نظر، ما گفتیم این مسئله ثابتی نیست. الان که نگاه میکنم نوشتم تابع مصالح و اقتضاعاته. ما فردا یه قانون بزنیم بگیم هر کس هر گناهی کرد تعذیر داره، نمیشه. اولا چه نوع تعذیری، برای چه گناهی، کی، کجا؟ شاید یه مقاطعی مصلحت نباشه، یه مقاطعی مصلحت باشه. اینا از ثابتات دین مبین اسلام نیست. اون چه که فضلا بیان کردم خلاصه ای بود از اون 12 جلسه گذشته. حالا اگر کسی نبوده یا برام صدا رو میشنم و اون نبوده اجمالا دستش بیاد. خب طبیعتا دیگه ما بحث فلسفه آیات و احکام نداریم، در همون دور تمامش کردیم. البته تذکرم دادیم که این نهضت قابل ادامه است، ولی ما دیگه بنا نداشتیم بحث کنیم. در این دور که انشاءالله در دو مرحله بناس با شما برنامه داشته باشیم، این دور که الان آبان ماهه و انشاءالله ماه آینده که آذر ماه باشه، میخوایم بعضی از آیات رو روش دست بذاریم با همون نگاه فلسفه آیات الاحکام مورد گفتگو قرار بدیم. معمولا هم آیاتی رو انتخاب میکنیم که از حقوق عمومی باشه یا حقوق جزا باشه، به خاطر همین رشته‌ای که شما دارید و برنامه‌ای که شما دارید. این سرفصل‌هایی که به من دادن خوبه، ولی آیاتی که مثلا بیان شده آیاتی است که خیلی کلیشه‌ایه، مثلا آیه قصاص و آیه حدود، و نه این که بی نیاز باشیم از بحثش، چون همون جاها هم حرف برای زدن داریم. اما فکر میکنم اولویت این باشه که با یه آیات دیگه که از نظر اهمیت کمتر نیست بلکه بیشتره و بحث کمتری هم شده، که همینطور که داریم دانش افزایی میکنیم به معلوماتمون اضافه میشه، یه مقدارم این دانش رو پیش ببریم. آینده ها اگر دیدن این بحث ها رو یا شنیدن چیز جدیدی دیده باشن، بلا اون آیات در زبدت البیان جناب اردبیلی، کنز العرفان سبزواری، یا آیات الاحکام راوندی، فقه القرآن راوندی هست. یکی از آیاتی که ما بنا داریم امروز با شما بحث کنیم آیه 119 از سوره مبارکه نساء. میشه اسم آیه رو گذاشت آیه حرمت تغییر خلق الله. حرمت تغییر خلق الله. تبرکن، تیمونن و اصلا احتیاجن به بعض آیه رو میخونید. اگر از دوستان کسی صوتی داره اصلا آیه رو بخونه، قشنگ با صوت ضبط هم داره میشه، اگر نه من خودم بخونم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. آیه مستعذر باشید راجع به مکالمه ابلیس با خداست. ابلیس به خدای متعال عرض کرد یه بخشی از بندگان تو من میگیرم، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، یه بخشی از بنده هات رو من میگیرم بر میدارم. بخشی که کمم نیستم متاسفانه، چون در جای دیگه گفت که همه شونو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین یا مخلصین چیه اونایی. بعد یه فرایند بگیم چهار مرحله ای سه مرحله ای حالا عرض میکنم چرا تردید میکنیم مطرح کرد و اولا گمراهشون میکنم ولال گمراهشون میکنم، در ادامه گمراه آرزومندشون میکنم، اونها رو مبتلا به حرص و آمال و آرزوهایی که معمولا یا به همش نمیرسن یا به بخش معظمش نمیرسن. و یه فرمان بهشون میدم مرحله سوم بعد از اینکه گمراهشون میکنم آرزومندشون میکنم فرمان بهشون میدم. فرمانی هم که من میدم نمیگم بدید نماز جعفر طیار بخونید، اونها رو مبتلا میکنم به یه خرافاتی. یه دفعه میبینیم مثلا میان گوش چارپایان رو میبرن یا قطع میکنن، حال اینجا نداره البته، اگر شطرشون به هزار تا رسید چشم راست فکر کنم باشه چشم راست شطره نه رو کور میکنن روی خرافاتی. مثلا برای این بود که چشم زخم نخوره طرف، به جای این که بیاد شکرانه این که شطراش به هزار تا رسیده یه چند تاشو قربانی کنه چند تاشو صدقه بده در راه خیر، میاد این شطر نر بیچاره که هیچ گناه نکرده چشمشو کور میکنه. و دو دفعه همون مرحله سوم به این شکل تکرار کرد لآمرن نهام تکرار کرد فرمانشون میدم، اینا میان خلق الله رو تغییر میدن. بعد البته قرآن میفرماید که هر کس شیطان را ولی خودش کنه ولایت شیطان رو بپذیرد، چون میدونید که از نظر قرآن ما انسان بدون ولایت نداریم، حتی ولایت انتخابی نیست به این معنا که عضویت باید داشته باشی و اختیاری باشه عضویت. یه فرمم بیارن میگن پر میکنی یا نه، مثل حزب که میگن آقا حاضر عضو حزب باشه یا نه. من و شما آقایان عضو حزبیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، حالا حزب الله یا حزب شیطان، جند الله یا جند شیطان، بدون ولایت نیستیم. اصل ولایت در قرآن، بله در متعلق اون به ولایت ما اختیار داریم که ولایت شیطان رو بپذیریم یا ولایت الله رو. زیر پرچم امام زمان باشیم، سرباز امام زمان باشیم یا سرباز امواج زلال باشیم. لذا اینجا میگه هر کس ولایت شیطان رو بپذیرد فقط خسر خسران مبینا. خب ببینید این آیه چه وجه بحثی داره. قبلش هم من فراموش کردم بگم آیه عجیبیه. الان شما من نشمردم چند تا لام تأکید میبینید، چند تا نون تأکید ثقیله. بله یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده تا تأکید. تازه اضافه کنید که این تأکید و این لام قسم هم مقدر داره ها، چون از نظر عددی لامه، این بهش میگن لام قسم، اصلا مثلا قسم محذوف. مثل این آیات رو بخوام تو ترجمه فارسی درست ترجمه کنیم نمیتونیم. تو فرهنگ عربی هست، تو فرهنگ ما نیست. خوبیش همینه که بعضی از مترجمه ما در واقع ترجمه نمی کنن. یک نمایی از آیه بیان می کنن به زبان فارسی. فقط مرحوم بلاغی آیه رو اینجور معنا کرده: خدا شیطان را لعنت کرده است، اون قبلشه، و شیطان گفته با قید قسم و دو تأکید، از بندگان تو بهره ای معلوم میگیرم، لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، و با قید قسم و دو تأکید آنان را گمراه میسازم، و با قید قسم و دو تأکید آنان را در آرزوی باطل میافکنم، و با قید قسم و دو تأکید به آنان فرمان میدهم، و با قید قسم و دو تأکید باز به آنان فرمان میدم، آمرانه دوم، با قید قسم و دو تأکید آفرینش خدا را تغییر میدهم. بله تازه برسیم هست که خسر خسرانن مبینا، اونم یه نوع تأکید دیگه، خسرانن مبینا. بعضی از علمای ادبیات عرب که تو بلاغت و اینها کار کردن، مثل ابو حیان، اشتباه نکنم یه کمکی شک دارم ولی ظاهرا ابو حیان باشه، اینا میگن این آیه از آیات اوج بلاغت درش هست. اوج بلاغت رو در همین قسمایی که به کار رفته اینا از کمن اضافه کسی نگه این آیه رو به فرهنگ فارسی معنا کنه، جالب نشه بگن خب این چرا قرآن اینجوری صحبت کرده. اولا حرف مال شیطانه، خداوند داره نقد میکنه، ولی به هر صورت آیا قابل دفاع هست یا نه؟ بله، اصلا میگن اوج بلاغت تو این آیه مراعات شد. ببینید این آیه میگه من امر میکنم اون بندگان را که خلق خدا رو تغییر بدن. یعنی از نظر این آیه تغییر خلق الله، حالا به طور که هنوز تصمیم نگرفتیم که چه تغییری مراده، بگیم فعل جمله. فعل جمله حرامه. اگر احیانا سوال شده از شما حضرات که این آیه اجمالش چیه، همین دو کلمه بیشتر نمی نویسیم. تغییر خلق الله فعل جمله. این فعل جمله به اعتبار حالا بحثی که بعد میاد. میدونید امروزه خیلی بحث‌های مهمی در پزشکی، پیراپزشکی، کشاورزی، صنایع غذایی، محیط زیست، صنایع نظامی، مطرحه که به نوعی اینا دارن خلق الله رو تغییر میدن. مثلا کسی که یا پزشکی که تغییر جنسیت میده، یه مریضی بهش مراجعه میکنه میخواد تغییر جنسیت بده، تغییر جنسیت میده. تغییر جنسیت، تلقیح مصنوعی، اسپرم رو از یه جا بگیرن، تخمک رو یه جا بگیرن، بیرون از رحم پرورش بدن، یه بارداری غیر طبیعی، پیوند اعضا، امروز جراحی زیبایی، کاری که مؤسسه رویان میکنه تو کشور ما که بحثش هم جهانیه اتفاقا، بحث محصولات تراریخته، نمیدونم چقدر تو این زمینه ها درگیر هستید نیستید آشنا هستید، چه موافقان قسم خورده ای داره و چه مخالفان قسم خورده ای داره. محصولات تراریخته، بحث محیط زیست، میان کوه رو ریزیز میکنن، صاف میکنن، آپارتمان میکنن، درختان رو جا قطع میکنن، جا به جا میکنن. اگر بریم جلوتر تو صنایع نظامی، سلاح‌های اتمی، شیمیایی ساخته میشه، تو بیوتکنولوژی، همانندسازی، انجماد جنین، انجماد اسپرم، دیگه هم تو نقطه بذارید دیگه. اگر فقط یکی از اینها بخواد بحث بشه مثل بحث محصولات تراریخته، کافیه که این بحث بشه که از مباحث مهمه معاصر ما. وقت ببینید اگر بعضی از اینها حرام بشه، بحث جرم‌انگاریش بعد میاد. فرض کنید اگر مثلا ثابت شد که محصولات تراریخته ضرر داره، چی داره چی داره چی داره، اونایی که مخالفن لیست میکنن، بگیم خب اگر جریانی، اگر نهادی، اگر دانشگاهی، اگر مؤسسه به این کار بپردازه، مجرمه، قابل تعقیب قضایی هم هست. این از همون تعذیراتی است که مصلحت داره تعقیب قضایی بشه. از اونایی نیست که بگیم که مصلحت نداره. ترک نماز مثلا برای ممکنه ترک نماز گناه شدیدتر باشه، اما یه بحث شخصیه. اما بعضی از اینها چیه؟ اجتماعیه، مصلحت ملیه، مصالح ملیه دیگه. اون بحث های تولید سلاح و تولید وسایل نظامی که دیگه اون که معلومه دیگه. پس این آیه باید سوالات ما رو تو این زمینه ها جواب بده، مربوط هم میشه به حقوق جزا دیگه. خب فنقول بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به تغییر خلق الله، میدونید مشکل از کجا شروع میشه؟ من اینم یادم رفت بگم، حتی بعضی مثلا از این آیه استفاده کردن برای تراشیدن و حرمت ریش. اون آقای طبسی هست کتابی نوشته در اثبات حرمت حلق لحیه، یکی از ادله که آورده این آیه هست. بله شما یه دفعه موی زیر بغل رو میتراشی، خب اون دلیل داری، ناخون میگیری دلیل داری، سیبیل رو اصلاح میکنی دلیل داری، اما دیگه ریشه رو برای چی میتراشی؟ دلیل نداری، میره تو عموم این آیه. یعنی میخوام بگم این استدلال بینایی از که حمام شروع میشه، مسائل شخصی تا بره سلاحای کشتار جمعی، مسائل کلام درست کلام. میدونید مشکل هم از کجا شروع میشه؟ فضلا مشکل از اینجا شروع میشه که قطعا ما برخی از تغییرات رو داریم. اگر ما فرض کنید دینی داشتیم که ما میگفت هیچ نوع تغییر درست نیست، شما اگر هند سفر کنید خیلی تغییر که ما راحت میدیم اونا نمیدن، حتی مثلا حرس درخت ها اینکه دیگه خیلی چیزه عادیه تو همه دنیا، اونا خیلی علاقه ای ندارن. مثل سیک ها که اصلا سرشون اصلا نمی تراشن، یعنی عمام هایی که می بندن تاجه این زیرش پر از موه. من هم تا هیچ وقت نشد با خودشون مستقیم، ولی کسانی که با مذهب اینا آشنا بودن و هند بودن و زندگی می کردن می گفتن اینا نمی تراشن. البته اونام تغییر دارن، اونام یه بالاخره گندم و آرد میکنن، آرد و خمیر میکنن، خمیر و نان میکنن. اونایشون که گوشت خار هستن خب خیلیاشون که گوشت نمیخورن، ولی بالاخره گوشت رو میپزن، تغییرش میدن، میخورن. برای ببینید مشکل از اینجا شروع میشه که ما یه بخشی از تغییرات رو داریم، حتی اونی که تراشیدن ریشا حرام میدونه به این آیه استناد میکنه، تا این حد آیه رو پهنش میکنه خود اینم نون میپزه، نون میخوره، اینه که دیگه نمیتونه کار بکنه. شیر میدوشن از حیوان، پنیرش میکنن، کره میکنن و ها کذا. بشینید مثال بزنید، تازه وقتی یه سری داریم جواز، قهرن سوال میاد که مرز تغییر حلال از حرام کجاست؟ با چند تا مثال روشنم آقایان کار حل نمیشه که. همین مثالی که من زدم، آرد و نان کنیم، گندم و آرد کنیم، بله خب اینا جایزه. از اون برم بگیم مثلا چند تا ماده شیمیایی رو ترکیب کنیم بمب اتم بسازیم، بگیم نگاه کن این تغییر خلق الله و حرامه، خب خب بسیار خوب، این وسط ها چی؟ همین چیزی که گفتم، تعقیم، تغییر جنسیت، تلقین، پیوند اعضا، ترقیب به قول عربا، تولید محصولات تراریخته، تولید انواع مرکب، نمیدونم بزغاله و چغاله رو جمع کنی یه چیزی توش در بیاری، مؤثر رویان گاهی این کارار میکنه. خب اینا چی؟ اطلاعی گیرم ایناست دیگه. آیا میتونیم مرزی بذاریم بین تغییر مجرمانه، اگر حالا باز رفت و قانون شد جور، یا بگیم تغییر حرام کار به قانون نداشته باشه، تغییر حرام و تغییر جواب؟ به عبارت دیگه من همین مطلب و ادبیات رو عوض میکنم، ما به اقتضای آیات متعدد قرآن باید بگیم عالم مسخر ماست. بله ببینم بعضی از آیات قرآن که میگه عالم برای شما، ما عالم رو مسخر کردیم. دیدم بعضی آیه رو اشتباه خوندن، این ما دیگه آیه اشتباه نخونیم، آیه تسخیر رو بیارید آقایون از دستگاه هاتون. سوره جاسیه آیه 13 رو بیارید، جاسیه 13، لقمان 20. نمیگه که من انجام میدم ها، میگه امرشو میکنم اونا انجام بدن. حالا ببینیم، هنوز محتوایی به این شکل وارد نشده. نه یا ولی داو بخون یه آیه رو بلند. سخر لکم، درست؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. این جاسیه بود؟
بله.
کافیه ادامش. لقمان هم بیاری؟
علم ترو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه
ظاهرة
و باطنة فمن الناس من یجادل فی الله
و غیره من
بلا
کتاب مبین. بله. بلا کتاب منیر. لقمان 20. اینه دیگه، سخر لکم، سخر لکم. و اگر گفتیم که همه چیز در تسخیر ماست، نه یعنی بگیریدش دستش نزنید، سخر دیگه، بگیرید هر کارش میخواد بکنید بکنید. البته اگر تغییر خاصی ممنوع شد تسریع بشه. قدیمی ها میگفتن خسا یعنی اخته کردن، عرب ها این دندان ها پشت سر هم بود به فال بد میزدن، بعد بحث میشد که این دندان ها رو بتراشن فاصله بیفته، فلجل اسنان، بینش فاصله بیاندازن. یا بعض آرایش ها، این رو گفتم جراحی پلاستیک، اینا از قدیم هم محل بحث رو گفته بوده، امروزه که دیگه بحث های پزشکی و پیرا پزشکی و صنایع غذایی، اونه که گفتم دیگه تکرار نکنم، بحث رو خیلی زنده کرده و عام کرده. خب اگر ذهنیتی دارید، چیزی بیان میخواد بکنید بکنید، نیست ادامه شد. شما چی داشتید آقا؟
من در مطمئن که خود آیه دلالت بر تقدیر خلقت بیشتر تغییر بکنه. ولی خود آیه کریم گوش آیه قد یعنی مثال یک مثال بیان کرده که اینها میان گوشهای شطران اینا میان یک سراغ میکنن مصطفیت مثل که یعنی به جسم
بسیار خوب یعنی حرفتون رو پس میگیرید. یکیش هم اینی که اگه این هم نبود از شما سوال میکنید به چه دلیل شما خلق الله رو معنا میکنید به فطرت و هم فطرتشون رو تغییر میدند. این به چه دلیل اینجور معنا میکنید؟ یعنی اگر این هم نبود من از شما میپرسیدم به چه دلیل؟ بالاخره دلیل میخواید. ضمن اینی که فطرتشون رو تغییر میدیم یعنی چه؟ گاهی کلماتی که ما استفاده میکنیم به نظر خوب ساده هست ولی سهل ممتنعه. ساده عداش میکنیم ها، ولی یعنی چه فطرتشون رو تغییر میدن؟ یعنی از حالت توحیدگرایی میرن به شرک.
هم آلوده کردن فطرتشون
میدونم، ولی همین عبارت عوض نکنیم، بازش کنیم. فطرتشون رو آلوده میکنیم یعنی چه؟ من میتونم توضیح بدم، شما میدونم شما یه چیزایی تو ذهنتون، اما این باید باشه که بعد بشه بگیم ها این اینه و بعد کلمه‌ام به جا باشه. حالا بگیم آدمای بعدشون میکنیم، خب همون رو بگید. چرا میگید فطرتشون رو تغییر میدید؟ حالا بذارید تا ببینیم شما چی دارید چیز داشته؟
نه
بعد شما بلند فقطشون ضعف میشه.
با توجه به خود شیطان و ماهیت کاری که داره هدفش احتمالا که یقینا اضلاله. این امر به امر برای تغییر رو قطعا مورد توجه قرار میده که امر به اضلاله. ما میتونیم با توجه به همین فرضیه که شما داشتید اینها بگیم معنای آیه اینه، هر جایی که ما درک کنیم که امری به اضلال شده، حالا این اضلال باشه باید حساب امری شما وقت بشه، امر به اضلال شده یعنی از اون طریقی که ما یقین داریم که دستور دینی داریم خارج میشیم این حرام، ولی اگر یقین نداشتیم که این حرامه یا یقین نداشتیم عقل داره استقلالاً استقلال مرد میتراشه در مقابلش، دلیلی نداریم که تغییر حرام باشه. حالا تو ذهن من این یا شبهه تحریمیه یا مالان نشرفیه دیگه، آیا نمیدونی تحریم شده یا نه؟ نفس هم نداریم، چون اگر نفس داشتیم که بهش میرسیدیم. حالا یک تغییر صورت گرفته، ما نمیدونیم از مصادیقمون امر به اضلال هست یا نه. طبعا نمیتونیم هر تغییر رو حکم بدیم به اینکه این هم جایز نیست. بعد از این مثال هایی که گفته شد شاید تو این زمینه باشه، یعنی مثلا اون محیط زیستی که مثلا کوه تراشیده بشه یا اون درخت هر چه یا جا بجا بشه درست تغییر هست، اما معلوم نیست همه جا به اصطلاح از مصادیق امر به اضلال باشه که در این آیه بهش اشاره شده.
احکام یقینا تابع مصادیق مقصد است، اون مصلحت داشته باشه اون اشکال نداره دیگه.
خب نه، ما جایی که مصلحت رو بدانیم که بس نداریم. حضرت استاد فرمودن جایی محل بحث هست که این امر به اضلال هست، همه مسائل هم هست. خب این امر به اضلال به هر حال یک شبهه تحریمی هست. این شبهه تحریمی رو اگر ما بتونیم مثلا نشش رو پیدا کنیم، حالا آیه، روایت، امر، خب میپذیریم. نشد یه دلیلی نداریم خیلی متوقفش، حالا به ذهن حقیقی نمیرسه.
بله نه خوبه میخواست واهمه داشته باشید، منتها نکتش اینه که یه جوری باید این رو به تغییر خلق برسونید. یعنی اینکه بگیم که هر حرکت زلالگونه، من اینجور تغییر میکنم فرمان شما، هر حرکت زلالگونه، هر حرکتی که توش گمراهی باشه و الا قطع درخت مگه عنوان ثانوی پیدا کنه یا تولید محصولات تراریخته یا تغییر جنسیت زلالگونه نیست؟ این طور بگیم دیگه. حالا این آیا مناسبت داره این تعبیر بگیم تحریم؟ اون زلال خب هر چه باشه، زلال دیگه زلاله دیگه، به ما هو زلال هم حرامه، نه به ما هو تغییر خلق الله. بسیار خوب، همین مقدارش هم خوبه.
شاید من
نظر
تعبیر که متناسب با خلقت و مخلوق نباشه، با عدد روشنیشون مخلوق
یعنی با باید یه مخلوق رو در نظر بگیریم، ببینیم چه کاری از ما در مورد او در راستای هدف خلقتشه، اینجور بگیم دیگه، حالا ببخشید، یا چه کاری در راستای هدف خلقت او نیست. من یه کمی این فرمایش دوستمون چاقش بکنم، بعد اگه خواستی زمین بزنی زمین میزنی. مثلا این که بله گوسفندی چیز بشه، گوسفندی کشته بشه، باید گوشتش پخته بشه، خورده بشه، یا گوسفندی که باردار نمیشه باردارش کنن، یا آمپولی بهش بزنن باردار بشه، تلقیح مصنوعیش کنن، یا گوسفندی که برای زهر داره، بعضی گوسفندها رو اخته میکنن، زیاد کار میکشن از اون مایه املکشون و لذا برایشون زهر داره، عقلم که ندارن که بخواه حالش کنه این کار نکن خوب نیست. گرچه از یه جهت دیگه ما شبهه میکنیم تو جوازش، بگیم اینا اشکال نداره، اما اگر اینو بیان برای بت قربانی کنن یا یه رسم مزخرفی گوسفندو از بین ببرن، بگیم این تغییر خلق الله، گوسفندو بسوزونن، اینه خوبش کار نداره. البته هر کی اینجا ارتباطش با شیطان قوی تر باشه بهتر میتونه بیان کنه که او چی مخواسته بگه. و دوستمون خوب بیان کرد با این گریمی که ما کردیم ازش. اینم شما چی دارید آقا؟ بازم بلندتر ببین.
هر چی در راه رشد تعالی انسان استفاده بشه و تو گفته خودت واقعا همین که هر چی جلو میره تغییر و تمدد کنم که قطعا هست و انسان های دارن به فرمت جایی برسن و طولات مختلف دارن، ولی در اینکه هر چیزی تو در راه رشد و سعادت انسان استفاده بشه، در مسیر رشد و سعادت انسان تبدیل میخواد بشه، کمک کنه به رشد و سعادت انسان، خب جایی هر چیزی میخواد کنم ضرر بزنه به انسان، چون انسان نمیبره خلوت آدم دیگه، یعنی تمام اشیاء آمدن در راه انسان، ولی هر چیزی شاید شما موشه رو بکشید تو دوای آسمانش رو، یا این گوسفنده رو یه عدلی در بیارید که شاید تو رشد خود و گوسفنده نباشه، ولی برای رشد انسان مفید باشه. اگر هر چیزی که در راه رشد فعالی انسان میخواد تغییر تعدد داشته باشه ممکنه مفید باشه، در حال که اصل تغییر طبیعی و تعدد هم میتونه جایی باشه مشکل نداشته باشه.
ببینید حرف خوشگل نمیخوام بزنیم، ما حرف قشنگ ببینیم، آیه رو میخوام معنا کنیم، چون بعضی مطالب که میگه خب درسته هم اسناد شرعی داره خوشگله، اما آیه رو معنا کنیم. خب حالا اینو شما بگید رو آیه، بله این موجود خبیث گفته فلیغیرن خلق الله، ما میخوام اینو تفسیر کنیم و حتی بار فقهی بهش بدیم. الان کار ما فقط تفسیر آیه نیست، حرکت فقیهانه است که بعد میخوام حتی گفتم قانون پیشنهاد بدیم.
مثلا با فرض این که هدف خلقت بخیر عبادت انسانه، انسان بخیر خب خود که عبادت بخیر خدا رو طالب برسه، خب شیطان هر کاری انجام بده که انسان طالب نرسه، از طریق نخوره که باشد مانع رشدش بشه، میشه کار شیطان دیگه. یکی از دلاران رشد و تعالی انسان داشته،
پس این تو بشه
تغییر خلق الله،
هر نوع تغییر در خلقت الهی که انسان رو از هدف خلقت باز بدارد، این میشه مصداق تغییر حرام و شیطان هم اینو داره میگه قاعدتا چون تغییر حرامو داره میگه و هر نوع تغییری در خلقت که انسان رو از هدف خلقت باز نداره این میشه تغییر مجاز. البته بعد مصداقاش هم باز خودش بحث داره، مثلا تعقیم که زنی خودش رو عقیم کنه یا مردی عقیم کنه این کدامش هست مثلا، یا تغییر جنسیت کدامش هست. یعنی میخوام بگم ضابطایی هم که بیان میشه بعضا در تطبیق چالش داره، به همین خاطر فقها معمولا میگن تعقیم موقت جایزه اما تعقیم دائم جایز نیست. یه زن و مردی هم میخوان بچه دار نشن تا ابد، میرن زن خودشو نازا میکنه مرده هم عقیم میکنه، عموما فقها میگن جایز نیست. گرچه خب ای فتعمل، اما همین باز رو بحثاش میمونیم. یا بعضن ابهاماتی داره که حالا این تقییم ابهام نداره، ابهام موضوعی به هر فقیهی هم بگی میفهمه تقییم دائم تقییم غیر دائم، اما بعضی هاش هست که واقعا بحثای پیچیده خودشو داره، مثل محصولات تراریخته تا کی زودتر بره مثلا خدمت بره قوم خدمت فلان مرجع کی زودتر برسه، اگه اونی که موافقه زودتر برسه یه جور توضیح بده که از ضرورت‌های کشور قلم دادش کنه، اگر اونی که مخالفه بره زودتر که خب بعضن هم حالا سلام ضبط میشه جالب نیست، ولی متاسفانه تسرع در اظهار نظر در فتوا که لطمه های خودش رو زده و میزنه. به هر صورت بذارید فضلا من خواستم هرچی شما دارید دیگه بریزید بیرون ذهنتون، بذارید ببینیم داشته ها چیه تا بعد اگر البته چیزی هم رسید به نظر خودمون عرض میکنیم. ببینید در مسئله اندیشه های متعددی وجود داره، اندیشه اول اینه که آیه نظر داره به تغییر خلقت در تکوین. یه بار دیگه بگم، آیه نظر داره به خلقت، تغییر خلقت در تکوین. یعنی اینا میگم بحث نمیدونم فطرت و هدف خلقت و اینا بذارید کنار، حرفای شیکیه ولی مال آیه نیست. آیه میخواد بگه که نوع این تغییراتی که شما در بدنتون در عالم ایجاد میکنید، حالا کلمه نو رو نیارید چون خودشون هم اینا اختلاف دارن با هم، بعضی هاشون میگن نو بعضی هاشون قید میزنن، میگن آیه ناظر به خلقت های در تکوین مثل حلق لحیه. قدیم مثال ها اینا بود دیگه، خساق معنا کردیم به چی؟ اخته کردن، حیوانو اخته میکردن. بعضی وقتا مردایی که تو حرم سرا بودن برای اینکه یه دفعه حوشی بعضی مسائل نکنن اخته میکردن. عرض کردم دندونها رو مثلا فاصله میدادن، میگفتن به بدی یاد میکردن، فال بد میزدن، خالکوبی میکردن. تو مکاسب نخوندید وشم، چشم شتر رو کور میکردن، گوش گوسفند رو میبریدن، که این تو آیم اومده. حبت بینم بگم داخل پرانتز، فلیبتکن آذان الانعام به معنای شکاف دادن اومده، به معنای قرد کردن هم اومده. بعضی گفتن اگر ثلاثی مجرد باشه به معنای بریدنه، اگر از تفکیک باب تفعیل باشه به معنای شکافتنه. البته من از لغت اینجور در نیاوردم، مرحوم مجلسی این داره در جای مناسب، ولی شاید به همان بریدن باشه، میبریدن گوش رو. و حالا ممکنه کسی تاریخ مطالعه کنه به ده ها رسم مزخرف و خرافی هم برسه. حالا اینایی که آقایان بحث رو میبرن در تغییر در خلقت، قهرم میدونی خیلی گیر میکنم. گیرش هم اینه که خب اصلا زندگی ما با تغییرات روزمره است. گفتن تغییر نقص گونه، تغییری که به نقص در خلقت، از اینایی که گفتیم نقص هست، مثل همون اخته کردن، نقص دیگه، یا عقیم کردن. اما مثل تغییر جنسیت نمیتونه میگیم نقصه، از یه جنس میره به یه جنس دیگه. ولی بعضی هاشون همین را هم ندارن، یعنی قید نقص را هم ندارن. این آقای طبرسی که از علمای مشهد هم بوده، محمد رضا طبرسی، یک کتابی داره به نام المنیه فی حکم شارب و لحیه، المنیه فی حکم شارب و لحیه، که آقای کاظمی ترجمهش کرده به فارسی. ایشون در کتابش میگه هر نوع تغییر خلقت، جالبه که قانون عام هم استنباط میکنه. این آدم ها خیلی راحت میشن ها، چون قانون عام به حرمت رو استنباط میکنن، میگن الا ماخرج. میگیم الا ماخرج مثل چی؟ میگه مثل ختنه کردن بچه، اونم تغییر خلقت دیگه. برای انسان که ختنه کرده پیاده نمیشه که، متولد نمیشه که. ناخن گرفتن، تقلیم اظفار، قاعدتا تراشیدن سبیل، حتما مثلا زنها ابروهاشون رو بردارن یا آرایش کنن، اینا رو اجازه میده. اما عرض کردم دیگه غیر از این، ولو یه چیز خیلی طبیعی هم باشه مثل تراشیدن ریش، حالا میشه کوتاه کردن ریش رو چی میگه؟ حتما این هم میگه دوز الا ما خرج دیگه، قانون عامی رو استنباط میکنه، الا ما خرج. طبیعیه که آقایان این نظر مورد اعتراض قرار بگیره و گرفتدم. یکی از اشکالات این نظر اینه که
قسم دوم
تا کلش رو بعدا یه جور دیگه نقل میکنیم. این اگر تونستیم بگیم این آیه اصلا نظر به تغییر در تکوین نداره، یا این یه فرعشه، قهرن به کلم واردش. ولی الان به این آخریش، این بخش کمسهش، گفتن آقا این تخصیص اکثر پیش میاد، این حد اقل میشه. این چه دلیلی ما بیاریم، آیه بیاریم، یعنی از آیه یک قانون استنباط کنیم بعد شروع کنیم تخصیص زدن، تخصیص اکثر. حالا ما که یه حرفی در اصول داریم شاید خالی از لطف نباشه، اگه نشنیده باشه که حتما لطیفه، مگر قبلا شنیده باشیم که ما میدونیم میگیم اصلا نه تخصیص اکثر، بلکه تخصیصی که با قانونیت حکم منافات داشته باشه. یعنی بگن خب چرا اصلا بس قانون آوردی بگه من اصلا اینقدر تخصیص بزنی، ولو ممکنه تهشم زیاد بمونه، ولی با قانونیت اگر منافات داشته باشه اشکال داره. این حالا اشکال اولشه. عرض کردم علما، چون خود ما نظر چهارمی داریم، اونجا که نظرمونو دادیم خود به خود ضعف این نظر بازم ظاهر میشه. حتی یه چیز دیگه بگم که باز در واقع اشکال برای این نظر هست، غیر از ترس اکثر. ببینید یادتون بیاد گاهی وقتا به ما در اصول میگفتن بعضی از عمومات عبا از تخصیص داره، آبی از تخصیص، مثلا بگیم تعاون بر اسم و عدوان اگر کس بگه حرامه بگیم ادلا، اگه تعاون بر اسم که دیگه ادلا نداره. اینجام یه جور داره شیطان تغییر خلقت رو مطرح میکنه که نمیشه بهش استثناء بزنی، باید از اول محدود معنا کنی که دیگه تخصیص هم نخواد، نه اینکه یه جور معنا بکنید که تخصیص بخواد. که البته گفتیم تخصیص اکثر هم داره میشه، میخوام بگیم اگه اکثر هم نباشه آیه ابا از تخصیص داره. لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، بعد بگیم شیطان دستور میده به تغییر. خب اکثر تغییرات جایزه یا بخشش جایزه بخشش حرامه، مشکل هست. این دوستان نظر اول در مورد این آیه که به جایی نرسیم. و اما میریم اندیشه دوم. نه حالا اون چون استطراره تو بحث و استطرار هست خیلی نمیتونیم چی بکنیم روش معطل بشیم، اما نمیتونم هم خواست جوان مثل شما رو مؤمنی درخواست کرده. ببینید ملاک استهجان چیه؟ چرا میگن تخصیص اکثر مستحجنه؟ چرا؟ هایی که میگن نخه اتفاقا نه که لغوه، نه که لغوه، میگن ببینید خلاف حکمته. بالاخره گوینده یه تعهد بیانی داره که باید بیان خودشو در قالب یه هنجارهایی بیان میکنه. یکی از هنجارها اینه که اگه میخواد الغای قانون بکنه در واقع استثناها رو جزء خود قانون بیاره. یه دفعه شما یه قانونی رو میگذرونی، بعد میاد تفسیر 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 خارج میکنی. اینجا میگن این تفسیرها موجب تخصیص اکثر نشه. ما میگیم نه، موجب تخصیص کثیر هم که بشه یا هر مقداری که دیگه با قانونیت منافات داشته باشه نباید بیاد. از اول قانونتون رو محدود معنا کنید که دیگه نیاز به تفسیره نداشت. امروز تو فلسفه تقنین افتی اینا بحث مال فلسفه حقوقه، میگن قانون نباید تفسیر خیلی داشته باشه. نگید تو قوانین جمهوری اسلامی ما تفسیر گاهی زیاد داریم، اون یکی دو سه تو قانون مجازات هم گاهی هست، نمیدونم جدید ما که سعی میکنیم تفسیرها رو حذفش کنیم. پیشنهاد هم که میدادیم خود این تفسیرها رو میبردیم داخل متن، داخل متن که دیگه تفسیر نشه دیگه.
تمام متن
که مثلا طرف شر نکنه این تفسیر. استحکام بشه از اول تو حوزه خودش باشه. یه دفعه شما میگی تو مثال کلیشش اکمل علما بعد هی میخوای کارش کنی. خب از اول قانون رو محدود بیاد. این ملاک استهجان تخصیص اکثر در کثیر هم هست، در اونجا که با قانونیت منافات داشته باشد هم هست. خب میخواد من خسته شدم، شما حتما خسته شدید، یک رو بی که استراحت بشه و شاده شروع کنیم، چون از اونم 11 و ربع از اونه چه مشهد شما اینجوری همه چیز من به هم میزنه، زیاد معطل نشید. ساعت هم 8 درسته صبح 8 امروز 8 و ربع شروع شد، بعضی دوستان که دیر اومدن سعی کنم بخوام حرمت کلاس هم حفظ بشه. از این جهت حالا فردا صبح که بیشتر نیست 8 شروع میکنیم، وسطش یه روبی استراحت اون بار میتونیم 11 و روب دیگه از آن بشه. جالب نیست بخوام ادامه بشه بعد از ظهر. بله اجازه میکنیم.